بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت عزیزان هستیم. من از سوال بالای شروع کنم. سوال این ضد خفت و دعا رو گفتن دوباره میفرمایید، عذرخواهی میکنم، چشم، این رو توی گروه براتون میگذارم. خب یه نکته دیگه، با این حدیث با سلام، لطفاً این حدیث حسن رو بگذارید. حدیث حسن چیه؟ حدیث نداره که حسن. گفتم که یک بحث عقلانی است که میگن خدمت شما عرض کنم که حسن قبح عقلی است، یعنی آدم درک خوبی ها و بدی ها به عقل و فطرت انسان برمیگرده. عقلی است یعنی انسان به ما هو و انسان، مادامی که عاقل باشه و دیوونه نباشه، یه چیزایی رو میفهمه خوبه، یه چیزایی رو میفهمه بده. اینجوری نیست که اجتماعا و جوامع بخوان قرارداد کنن یه چیز خوبه یه چیز بده، چون اگه قراردادی باشه دیگه اخلاق هیچ پایه‌ای نداره. هرچی قرارداد کردن همونه، هرچی مردم بین خودشون قرارداد کردن همون خوبه، هرچی هم نکردن بد. اما اگه یه ریشه در درون ما داشته باشه که فرق میکنه، که میگن داره، و مثال میزنن زشتی ظلم و خوبی عدل رو، این رو گفتن. خب استاد، اگر شناخت رذایل فطرتاً برای همه انسان ها وجود دارد، پس چطور بعضی رذایل در غرب اینگونه نیست؟ خیانت برای همه بد است، اما در نظر آنها مثلا برهنگی رذیله نیست. خب عرض کردم خدمت شما که همین داستان الان وجود داره و همین اختلاف نظر وجود داره، که بعضی ها میگن آقا تو غرب برهنگی الان دیگه چیه؟ زشت نیست، چون همه با هم برش توافق کردن. وقتی همه با هم توافق کردن دیگه زشت نمیدونن دیگه، پس زشت نیست، پس اصلا زشتی نیست، قراردادیه، قرارداد کردیم زشت رو نکردیم، زشت نیست. و اینجوری میخوان دیگه اصلا عذاب وجدان نسبت به زشتی و عدم زشتی رو هم برطرف کنن. که بنده عرض کردم که وقت بعد بحث میشه، این میگه نه آقا مثلا برهنگی عفاف فطریه، مثلا اون میگه نه خیر آقا قرارداد عفاف فطری نیست، مثلا شما غرب رو نگاه کن فلان. من عرض کردم که این جنودی رو که اینجا امام میشمارد و میگه به عقل داده شده و به جهل داده شده، به نظر میرسه که چون ما هم از عقل و جهل بهرمندیم، یعنی بهرمندی از این ظرفیت ها در نهاد ما هم قرار داده شده و ما این ظرفیت ها رو به حسب فطرت و ساخت اولیه وجودیمون میشناسیم که میتونیم از این ظرفیت ها بهرمند بشویم. و این روایت رو میشه مؤیدی در واقع بر وجود این ظرفیت ها در نهاد انسان گرفت، یعنی شناخت این ظرفیت ها در واقع فطری است و الهام این ظرفیت ها فجور و تقوا به انسان، که فعل همه ها فجور ها و تقوا ها، به نظر میرسه که اینا باشه. حالا خیانت برای همه هم در نظر برای رزیلین نیست. اونجا دیگه وقت بعد باید تحلیل. حالا گفتم این بحثش طولانیه، فکر کنم برای رفقا خیلی بحث علمی و سنگینی بشه. این یه بحث تو فلسفه اخلاق خیلی مفصل، من گفتم اگه کسی رشتش هست رو اینم تأمل کنه، ولی اگه کسی رشتش نباشه اینجا نمیشه این بحث اومد. اگر امتحان الله قلوبم رو کامل توضیح بفهمید، چشم، اگر انشالله قسمتم بشه تا فردا تو این دوره بتونم فرصت بذارم و اون روایتش رو برای شما بیارم بخونم. فرمودن کتاب معراج السعاده رو توصیه میکنید. ملا احمد نراقی و ملا مهدی پدرشون از بزرگان اعاظم شیعه هستند و خون جگر خوردن برای این کتاب ها. این کتاب ها پر از روایته و در واقع ما در اخلاق چند تا مکتب داریم، یکی مکتب فلسفی است، یکی مکتب نقلی است، یکی مکتب مثلا خدمت شما عرض کنم که تلفیقی است، که تلفیقی از عقل و نقل هست، و مکتب های دیگه که مکتب ملا احمد نراقی ترکیبی از دستگاه فلسفی و آیات و روایات هست، که اومده اون چارچوب اصلیشو که قوه واهمه و قوه عاقله و قوه غضبیه و قوه شهویه و اینا رو از فلسفه گرفته، درست شد. ولی خدمت شما عرض بکنم که چیکار میکنه؟ آیات و روایات رو در توضیح این که در واقع هر کدوم از این صفات اوورده و بسیار کتاب ارزشمندی است. من در نوجوانی خوندم، در مثلا 15 تا 20 سالگی بوده که این کتاب رو تقریبا فکر کنم همش رو خوندم و خدمت شما عرض میکنم که به این صورت. ولی من یه نکاتی رو در مورد این مکتب در واقع اخلاقی خدمت شما عرض میکنم، البته دقیقا نمیخوره به کتاب معراج السعاده، بیشتر به اون دعوه عزیزانی که الان دارن، نه علمای اخلاق هم میگم، این درس اخلاق های معمولی که چون شما خیلی هم پای درس علمای اخلاق هم نیستید، معمولا اخلاق هایی که تو مسجد ها و این بر اونور میگن که مثلا میان تلاش میکنن که تک تک آقا برو رذایل تو بررسی بکن، باید ببینیم. بله ما باید رذایلمون رو بررسی بکنیم، شکی توش نیست، ولی آیا رذایل دونه دونه باید درست بشه؟ یعنی تک تک رذایل دونه دونه درست میشه؟ این یه سوال. و یا دونه دونه درست کردن رذایل اصلا مقدور سخت نیست، انسان رو به تکلف نمیندازه، راه ساده تری برای اصلاح رذایل وجود نداره؟ اینو یادتون باشه که فردا میگم. یه نکته هم اینه که آیا رذایل رو تحلیل کردن مستقل از درک عقلانیت دین و برنامه خدا تو این عالم دچار خطا نمی کنه مخاطب رو؟ مثلا میگه آقا عصبانیت بده، بعد میاد میبینه، حالا این شبهه رو الان بگم فردا توضیح میدم، مثلا میاد میبینه یه بچه بسیجی، من خودم اصلا این شبهه رو داشتم، نگاه میکردم میدیدم یه دختر بیهجابی تو فامیل ظاهرا خیلی بیشتر لبخند میزنه، خوش اخلاقه، ولی من کلن خیلی عصبانی ترم، یعنی طبعم عصبانی تر بود، خودم میفهمیدم انگار من عصبانی ترم، ولی من خیلی اهل عبادت سنگین بودم، ولی او اصلا نه حجاب داشت نماز میخوند. برای خودم مسئله شده بود که الان او با اخلاق تر یا من، چون کتاب معراج السعاده رو میخوندم و غضب و در واقع قوه غضبیه، خب این برام سوال بود. حالا این سوال در واقع نشون میده که تحلیل اخلاق یه پشتوانه معارفی هم داره، باید یه توضیحی زمینه بشه. فقط با شمردن رذایل و فضائل انگاری نمیشه فهمید که کی با اخلاق تره. اینم یه نکته که اگه یادم بمونه فردا خدمت شما عرض کنم. هر دوش با هم تو یه روز شاید سخت باشه بگم، حالا یه دو روز بگم. استاد حسین نژاد بزرگوار هم در دوره تغییر عادت همین روش رو تدریس میکنن، یعنی رذایل ها به صورت تک تکه و مداومه باید تک شد. این روش نافذه، اثرگذاره، علما در طول همه رفتن. ولی یه روش عملی دیگه هم هست که عملیاتی خیلی ها از این طریق مثلا ترک رذیله کردن، ولی توی چارچوب علم اخلاق بیان نشده، یعنی نشده دانش. اونجا که میگم بعضی معرفت ها و درک ما از پیرامونمون تبدیل به دانش نشده، منظورم اون تحول هایی است که مثلا شهید چمران بلند شد رفت از چاله میدونا و همه لاتلوتای تهران جمع کرد، بلند شد مثلا نه فقط اینا رو ولی بخشی از اینا رو هم جمع کرد و برد توی جبهه و یه دفعه اینها از این رو به اون رو شدن. یه دفعه یعنی در یه زمان اندکی. اگه میخواستن تک تک این رذیله ها رو واقعا دونه دونه بررسی کنن و ام الرذایل هم بودن مثلا بعضیاشون، اینا رو بررسی کنن و درست کنن، شاید یه عمرم طول میکشید، ولی یه دفعه تو یه ماه دو ماه یه سال یه دفعه طرف از این رو به اون رو میشه. چی میشه که اینجوری میشه؟ در حالی که اصلا هم نه معراج السعاده دیده، نمیدونه رذیله چیه، نه اصلا خیلی هم توجه داشته به اینکه یکی یکی رذایلش رو درست بکنه، ولی یه دفعه میبینی کلن درست میشه، خیلی درست میشه، شاید خیلی بیشتر از اون کسی که دونه دونه داره هر شب رذایلش رو بررسی میکنه یه دفعه درست میشه. اون طریق چیه؟ چی میشه که آدم ها یه دفعه اینجوری درست میشن؟ ها؟ اینم یه بحثیه که انشالله فردا عرض میکنم. استاد بجز استناد به روایت چطور میشه اثبات کرد که اینها فطریست؟ خدمت شما عرض کنم خیلی نمیتونم الان بگم که حتما میشه اثبات کرد. من به عنوان یک فاز تحقیقی گفتم، خودم هم دارم روش تأمل میکنم. بعضیاش رو انسان وجدان میکنه وقتی که میبینه، بعضیاش هم نه. بله سوال که فرمودن این جنود عقل و جهل رو چطور میشه اثبات کرد که فطری هن؟ کلن فطری هم میدونید اثبات منظورت نگه اثبات منطقی و فلسفی که اصلا اثبات نمیشه کرد. یعنی فطرت رو که اثبات نمی کنن. فطرت اصولا با منه، یعنی من منه. فطرت رو عموم انسان ها تصدیق میکنن. یعنی اگه من میگم یه چیزی فطریه، اگه همه تصدیق کردن، همه انسان ها مؤمن و کافر و زال و نمیدونم از این قوم و از اون قوم و از این کشور و از اون کشور، تایید میشه، اگر نه تایید نمیشه. و این در واقع، و اگه تونستیم برگردونیم که مثلا به قومیت و اینها ربط نداره و اگر قومی هم عوض شدن اونا دلیل خاص داشتن یا مثلا جهتگیری ویژه داشتن یا فطرتشون در واقع فراموش کردن یا پنهان شده فطرتشون زیر شهواتشون، چون میدونید فطرت تغییر هم نمی کنه. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. فطرت ساختار وجودیه، اسکلت وجودی انسان، اصلا تغییر نمی کنه. لذا اینجوریه، اثبات نداره. ولی اینکه حالا این روایت رو میشه استفاده کرد که همه این جنود اصولا فطری به این معناست که انسان زشتیشون رو و زیبایی خوب، یعنی جنود عقل خوبیشو، جنود جهل زشتیش رو انسان به ماهو و انسان میفهمه، فقط به عنوان یک نقطه برای تأمل گفتم. خب خدا خیرتون بده. ظاهرا دیگه سوالم تموم شد، وقتم تموم شد. البته من چون اونجا زیاد حرف زدم. بله 33 دقیقه است. خدا به شما خیر بده. الحمدلله رب العالمین.